أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله توالی سبب جنایت بود در مقابل وقوع سبب دفعی در سوره سوم از سور تسبیب، سور سوم از سور مرتبه ثانیه از تسبیب. بنا شد شخص اول جراحتی رو ایراد بکنه و شخص مجروح مباشرت در مداوا بکنه و بعد معلوم بشه این دارویی که استفاده کرده برای علاج مسموم بوده و در نتیجه شخص مجروح بمیره. نسبت به این مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمودن سه حالت داره که تو جواهر هم و در متن شرایع هم مفروضه. تارتن این که اون سمی و داروی سمی که استفاده کرده، مثل دارویی که تاریخ مصرفش گذشته و دیگه نه فقط تأثیری در علاج نداره، بلکه خودش مسمومیت و علیت برای مرگ میتونه داشته باشه. فرموده تارتن اینه که اون دارو مجهزه و کشنده است، کاری نداره به قضیه جراحتی که قبل اتفاق افتاده. اون جراحت اگر طرف رو میخواست بکشه یه ماه طول میکشی، ولی این سم قاتلیه که در جا طرف رو کشته. خب در این صورت پر واضحه که قتل مستند به خود مجروحه و جارح نسبت به قتل ضمانتی نداره. بله جارح ضامن جراحت واقع است، به قصاص یا به دیه به اختلاف موارد. و اگر بنا بشه اون جراحتی که واقع شده مؤثر در قتل باشه و این داروی استفاده شده مسموم تأثیری در قتل نداشته باشه، خب این دیگه در حقیقت مرگ مستند به اون جراحته و دیگه خروج از فرض محققه. اصلا ذکر این فرض در ضمن این حالت در کلام مرحوم آقای خروج از فرض محققه. فرض محقق کجاست؟ جایی که فعل شخص مقتول و مجروح دخیل در مرگش باشه. خب اگر بناس فعل او دخیل نیست، بلکه اونی که دخیل در مرگ اوست تنها و تنها جراحته و این داروی سمی در حقیقت تأثیری در علاج نکرد، نه اینکه مؤثر در موت واقع شد. خب این ربطی به کلام محقق نداره. بله این داخل میشه در کجا؟ به این اعتبار، به اعتبار اینکه شخص ممکن بود تمکن از علاج داشته باشه، اراده او برای علاج به نوعی دخیل در اون اتفاق باشه. یعنی اگر معالجه نمی کرد می مرد. خب این که مفروضه در کلام آقای این نیست، ولذا ذکر این فرض در کلام مرحوم آقای ذیل این مسئله که در کلام محقق آمده اصلا خروج از اون ضابطه ایست که مرحوم محقق در رابطه با این صورت و این فرض متعرضه. فرض سومم که در کلام محقق مفروضه اینه که طرف مجروح شده به جراحت عمدیه‌ای، شخص مجروح مداوا بکنه به دوای سمی که مجموع این داروی سمی و جراحت مؤثر در قتل واقع بشه. یعنی جراحت اگر نبود مرگ نبود، مداوا هم اگر نبود مرگ نبود، مجموع جراحتی که اتفاق افتاده به علاوه علاج به داروی سمی مجموعا مؤثر در موته. خب در این صورت همه فرمودن، هم محقق فرموده، هم صاحب جواهر فرموده و همینطور در کلمات متأخرین مثل کلام مرحوم امام در تحریر و مرحوم آیکوی در بنهاج فرمودن این جنایت تقسیط میشه. مرگ مستند به دو جزئه، پس هر کدوم جزء المؤثر و جزء القاتل، اون به اصطلاح جراحت جزئه و اون علاج سمی هم جزء دیگر، و لذا ولی دم حق قصاص داره با رد فاضل دیه، نصف دیه به شخص جاره، کما ان له العفو، اگر عفو بکنه نصف دیه رو مطالبه کنه.
اگر بنا به این باشه و گفتم میدونی هر کدوم چقدر موثر بوده،
خب نه، این یه بحثیه که انشالله در جای خودش بعد متعرض خواهیم شد و اینجا هم صاحب جواهر اشاره کرده که معیار در تقسیط جنایات تعدد اعداد جنات، نه مقدار جنایات. یعنی اگر کسی به 10 ضربه کشته میشه، یه کسی 9 ضربه زد، اون دیگری 1 ضربه زد در عرض هم زدن، اینجا جنایت تقسیط میشه به نصف، ولو این که این آقایی که 1 ضربه زده 1/10 مقدار جنایت مؤثر در مرد رو مرتکب شده، اما جنایت به عشر تقسیم نمیشه، چون معیار در تقسیم جنایت عدد جانیست نه عدد جنایات واقع از جنایت.
از تو استاد، فرض شما در جایی که مداوا کنندم عمد در دادن سم داشته باشه دیگه، درسته؟
نه، شخص مجروح نمیدونست، شخص مجروح نمیدونست که این دارو سمیه، رفت و پانسمان مسموم که نمیدونست مسموم تاریخ گذشته است، آمپول تاریخ گذشته رو برداشت استفاده کرد، اصلا خودش هم به خودش زد، نیاز نیست که حتی دیگری، استفاده کرد و بعد به واسطه انجام این کار به زمینه اون جراحت قبل موت اتفاق افتاد.
حتی اگر عمدی باشه همین فروض نمیدید؟
نه، اگر عمدی باشه این که بلا اشکال مستند به اون جزء اخیره، یعنی اگر این شخص مجروح بره و عمدی کاری بکنه که دیگه بمیره، این همون مواردی بود که علم هم اینو دیگه همه قبول دارن که در این صورت علم اون شخص متأخر کافیه برای قطع استناد جنایت به اون جانی سابقه. این نظیر اون موردی میشه که میزبان غذای مسموم رو جلوی میهمان بگذاره، میهمان با علم به مسموم بودن اگر خورد، اینجا که دیگه تمام
آتیش میون نیاد میشه، مثلا
مثل وکس در آتیش، نظیر اون منتها. بله بله همینطور. خب این تفصیل حالا غیر از اون یک فرضی که عرض کردیم از کلام محقق خارجه، اون دو فرض دیگر که محل بحث محقق هم هست، جایی که مداوای با اون داروی مسموم مجهز و تمام العله برای مرگ باشه یا این که جزء المؤثر باشه، علت تقدیر این حکم به ومان در مورد بر عهده جارح کردن، منتها اگر بله، یعنی اگر در موردی که جزء المؤثر باشه جارح رو ضامن نصف قرار دادن، اگر مجهز باشه خصوص اون مجروح مباشره در قتل خودش به حساب آمده و جارح رو ضامن مرگ قرار ندادن، فقط ضامن جراحت قرار دادن. این تو کلمات کل قوم همین سریان و جریان داره، این تفصیل به همین صورت. من یه مورد رو عرض بکنم که اونم از مورد کلام و محقق خارجه، و اون جایی که شخص بره مباشرتی در علاج بکنه، داروی سمی رو استفاده بکنه و این داروی سمی نه اینکه مؤثر در مرگ طرف باشه، مؤثر در علاج طرف فقط نبوده، یعنی داروی خونسایی از تأثیر رو مرتکب بشه، نه اینکه داروی کشنده‌ای. خب این مورد داخل در اون مسئله ترکل علاجه که حتی اگر شخص عمدن ترک معالجه بکنه، سابقا گذشت مرتکب مقتضی زامنه، ولو شخص مجروح که مورد تعدی قرار گرفته با تمکن از علاج خودش نره متصدی علاج بشه، معالجه نکرد. حالا معالجه نکرد یا معالجه کرد به یه داروی خونسایی از تأثیر، خب در این صورت کل جنایت بر عهده همون شخص متعدی و جاره. ولی این از کلام و محقق این فرض خارجه. حالا بحث عمدتا در این دو صورت، جایی که اون سم مجهز باشه که محقق فرمود قتل به خاطر خود مجروح و بر عهده جاره نخواهد بود، و اون جایی که تأثیر سم به نحو جزء العله باشه که جنایت قتل تقسیط به نصف بین جانی و مجروح میشه.
الان متعدی در اینجا که خود فرد بوده که ترک علاج کرده دیگه، خب جاره
حالا دیگه سابق گذشت در اون مسئله که ترک علاج کرده، ترک علاج از قبیل عدم ایجاد مانعه و موت مستند به همون مقتضیه دیگه، این فرعش سابقا گذشته، از نظر قوم هم همینه مبنا. بحث ما این بود که اینی که تو کلمات بزرگان عموما آمده و عرض کردم بلا استثناء آمده، یه مشکلش این بود که آیون قاعده‌ای دارن که این قاعده مفادش اینه که اگر سبب جنایت به صورت تناوبی واقع بشه نه به صورت دفعی، موت مستند به اون امر متأخره، بلا فرق بین اینکه سبب واحد متناوب واقع بشه یا اسباب متعدد. یعنی یه وقت اینه که اسباب متعدد، یه کسی رو مجروح کردن به جراحتی که منتهی به موت او میشه، سبب تام موته، شخصی میاد منتها سبب موت بعد از یک هفته به سرایت، شخصی میاد روز دوم سر این آقا رو میبره، این تناوب در سبب موته. خب مرگ مستند به کیه؟ به این اخیره دیگه، اینی که سبب کامل برای موت رو محقق کرده متأخرن. ولو جنایت جارح مقدم بود، اما موت به سبب جنایت اون جارح متراخی، موت که واقع نشد، بلکه موت به سبب جنایت متأخری از اون جنایت اولا واقع شد. اگر اسباب متعددی برای موت به تناوب واقع شد که هر کدوم سببیت تامه برای موت داشته باشه، موت و جنایت و قتل و دیگر جنایات مستند به اون سبب اخیره، ولو اگر اون سبب نمی بود اون اسباب دیگر در زمان مناسب خودش مؤثر می بود.
شما فرض رو جایی بگیرید از تو استاد برگشته از بلندی پرت کرده، میگه تو هنوز نمورده، فرد رو پرت میکنه پایین، شخص دیگه در بین آسمان و زمین، فرض رو بگیرید
آره کلا
گله،
آره با گله، این که گله زده این قاتله، ولو این که اون آقا جلوتر این آقا رو انداخته از آسمون به زمین، این هم دیگه قبلا گذشته، درست هم همینه، یعنی طرف داره میبینه این آقا از بالا میاد زمین، قبل از آنی که برسه به زمین یه شمشیر میگیره این آقا رو شقه میکنه، کی آقا رو کشت؟
آخری دیگه.
آخری ما میگیم آخری دیگه. پس اگر اسباب متعددی واقع شد، اون سبب متأخر به او استناد پیدا میکنه، نه به سبب سابق.
معلوم این که مرگ به واسطه فعل اول حتمی بوده دیگه از
بود. یعنی اگر اینم نمی بود مرگ با او حتمی بود، ولی مرگ با او اتفاق نیفتاد. این در اسباب متعدد در اجزای سبب واحدم که به نحو تناوب باشه الکلامن کلام. همون مثالی که دیروز زدیم، مثالم عوض نمی کنیم. طرف برای مرگش 10 ضربه بیشتر نیاز نداره. 9 ضربه شخصی زد، با این 9 ضربه آقا نمی میره، اینو میبرن از این به بعد و این آقا زنده زنده. ولی شخص دوم آمد ضربه اخیر رو زد و طرف مرد. قتل به کی مستنده؟ به همین شخص اخیر مستند. قاتل اینه، چون فعل قبلی ضعیف کننده بود، از قبیل تعبیراتی که در مشابهاتش فقها دارن، از قبیل شرطه، از قبیل معده. مثل که چاقو رو به دست طرف بدیده، که اگر چاقو رو نمیدادید طرف کشته نمیشد، چون اون طرف چاقو نداشت که طرف رو بکشه. ضربات از قبیل شرط و معده.
این صورت قبلی که حالا بحث میکردیم، مثل جایی که سم تو قضای طرف بریزه، اینا هم همین صورت بود دیگه. در حالی که ما در همه اینا قائل به استناد سبب شدیم.
بله درست.
اونجا هم گفتیم مثلا اخیر علت تامه، جزء اخیر علت تامه مستند.
در اون مورد حال قاعده ای داشت، قاعدهش چی بود؟ فان حکم المباشره سقط بالغرور، یعنی غرور غرور موجب استناد همون فعل واقع، همون قتل واقع به اون شخص سببه.
پس اینی که شما میفهمید مقید به علمه.
بله دیگه،
اگر مقید به علمه پس خروج از مسئله است. شما فرض اونجایی بود که این آقایی که داره مجروحه داره میره مداوا میکنه به کشنده بودن.
نه حالا اجازه بدید، حالا عرض میکنم دیگه. حالا شما اگر اجازه بدید دنبالش هم عرض میکنم. پس بنابراین در فرض تناوب چه اسباب متعدد چه اجزاء سبب واحد، در فرض تناوب سبب، جنایت واقعه مستند به اون جزء اخیر علته. خب قاعده این بود، ولذا اشکالی که در این مسئله شد تارتن از این ناحیه بود که آقا این شخصی که مجروح شد به جراحت عدوانی، وقتی که رفت خودشو معالجه بکنه به علاجی سمی معالجه کرد و هر دو مؤثر در موت بود، یا مجهز بود. خب اگر هر دو مؤثر بود، بناست اونی که موت و قتل بهش مستند باشه، قانون این بود که به جز اخیر علت. اونجایی که مجهز بود، خب میگید که این آخری خودش خودشو کشته. خب اینجوری گفتن دیگه، با قاعده سازگاره. یعنی اونجایی که این سم مجهز بود که اگر این سم هم استفاده نمی کرد اون جراحت این آقا رو میکش، اما سم این آقا رو فعلا کش، چون اون جراحت یه ماه دیگه طرف رو میکشت، فعلا سم این آقا رو کشته. گفتید آقا این خودش خودشو کشته، پس جنایت قتلش بر عهده جارح هست یا نیست؟ نیست. خب این طبقه این قاعده بود، ولی این قاعده یه دنباله ای هم داشت. این بود که اگر جزء علتی متأخر بود، اون جزء اخیر علت اگر فرض شد، تناوب در اجزای سبب موجب استناد نه جزء موت به شخصه، موجب استناد کل موت به شخصه. اون کسی که ضربه دهم رو زد جزء القاتل یا کل القاتل؟ کل القاتل بود دیگه، ولو قتل به کل ضربات بود، اما اخیری قاتل بود و ما غیر اخیر اصلا قاتل نبود، مؤد برای قتل بود، قاتل اخیر بود. خب اینجا قانون اقتضا میکرد که شما این جزء اخیر علت رو ضامن کل قتل بدانید. یعنی بگید لا فرق بین کون اکل سم مجهزن که گفتن به عهده خودشه، و بین ایکون اکل السم مؤثرن فی الموت به نحو جزء السبب فیکون الغمان بر عهده خود اون جزء اخیر علتی که تکون یکون قتله حدرن. چون معنا نداره شخصی که خودکشی کرده خودش ضامن خودش باشه، معنا این که به عهده خودشه یعنی دیگری ضامن نیم. پس چرا
اونجایی که هیئت اجتماعی رو عرف ببینه این ده نفر همین دارن با هم میزنن؟
با هم نزدن ها، فرض از فرض ما خارج نشید.
بعضی یک نفر آخر
زده، همه به سر این بدبخت ریختن. خب همه به سر این بدبخت نریختن، یکی دیروز به سر این بدبخت ریخت 9 تا زد، امروز دومی آمد به سر این بدبخت 10 رو ریخت.
حالا اینجایی که همه با هم
نه، حالا فرق نمی کنه، اونم نه، اونجا هم عرفن، منتها بحثی اثباتن در این موارد اندل اشتباه جنایت بر همه توضیح میشه، اون بحث اثباتیه. اگر ثبوتی تونستید اثبات بکنید که اولی آمد 9 ضربه زد دیگه دلش به رحم آمد، گفت ما که دیگه دلمون رو خالی کردیم دیگه، این آقا اونی که میخواستیم این بود که مردودگیمونو بهش نشون بدیم که ها ما میتونیم کارایی بکنیم ولی نمیخوایم بمیره، باشه برگرده دو مرتبه به زندگی خودش ادامه بده. یه دومی بود گفت که اه نه
دخالت نداری کارا دلش روش بده زده که وقتی هیئت اجتماعی رو عرف ببینه دیگه همه اینا رو کشتن. حالا
کشت همه اینا تأثیر در مرگ اون داشته بله، اما قاتل کیه؟ خلاصه حالا حداقل از نظر معروف فقها همینه که اون آخری جزء اخیر علت ملاکه. خب با این فرض که ما میگیم با این فرض ما اینجوری تلقیمون هست، کلام اینه که خب طبق این ضابطه باید شما میگفتید که این جزء دوم که عبارت از مداوای به داروی سمیه باید قتل به او مستند بشه. چرا میگید که نصف و نصف یا مرحوم محقق و یا دیگران؟ لیس فی المسئله خلاف، قولا واحدا همه این حرفو میزنن. خب باید جنایت رو توضیح نباید میکردن، باید جنایت رو بر اساس اون قاعده به جز اخیر اسناد میدادن. پس چه شد در این مورد جنایت رو دارن توضیح میکنن؟ میگیم وجهش اینه که این جنایت واقع اخیر چون به تصویب اولی بوده، چون اگر اون اولی مجروح رو بیکرد این آقا رو، این آقا پیه مداوا نمیرفت. چون به تصویب اولی بوده نتیجتاً اینه که این به اصطلاح فعل اول از باب سببیت نسبت به این جنایت دوم موجب توضیح باید بشه، یعنی موجب میشه که اون اولی هم ضامن باشه، که اگر این تسبیب نبود کل جنایت بر عهده کی بود؟ بر عهده خودش که مجروحه بود. کجا تسبیب نیست؟ اونجایی که این شخص مجروح بدانه این دارویی رو که داره استفاده میکنه مسمومه، دیگه تسبیبی در کار نیست و لذا در اینجا کل جنایت بر عهده خودشه. ولی اگر این نشد، تسبیب فرض شد، نتیجه تسبیب اینه که جزء اخیر فقط ضامن نیست، سببم ضامنه. پس قاعده استناد جنایت در فرض تناوب سبب به اون جزء اخیر یا به سبب اخیر یه قیدی داره، قیدش اینه که در فرض تسبیب سابق نباشه. اگر تسبیب سابق بود ولو جنایت جزء اخیر محققشه، اما به سببی که غیر اخیرم هست مستند می شود، باریکالله هم هست. بر همین اساس اونجایی که صاحب خونه غذای مسموم رو جلوی مهمان گذاشت، اون سبب اخیر و فعل اخیری که موت باش محقق شد چی بود؟ این بود که مهمان دست کرد لقمه رو برداشت و خورد، فعل مهمان بود. خب مرگ باید به اون مستند که بود، نباید بر عهده دیگری می بود، چون اون میزبان فقط قضا رو جلو آورد قدمه، اما اون سببی که مباشره در قتل بود، مهمانم دست کرد لقمه رو برداشت تو دهن مبارک و فرو برد و مرد. خب امر متأخر اون سبب اینجا دو شیء محقق شده، یکی تقدیم الطعام سببون للسبب، دیگری اکل و ازدراد رفع اللقمه بالاختیار، اونم سببون للموت او مباشرتون. خب دو سبب واقع شده، وقتی دو سبب واقع شده قانون این بود که اون سبب متأخر ملاک انتصاب باشه، ولی اینو گفتیم نه، با این که سبب متأخری هست اون سابق هم ضامنه. چرا؟ چون سبب در این مورد سببیت برای اون سابق هم هست، در جایی که مغرور باشه مباشر. مباشرت یکی از موجبات قتل، تقدیم الطعام سببون، و در فرضی که دو امر دو علت برای قتل فرض شد، یکی مباشرت یکی سبب یا دو سبب، اون امر سابق اگر در فرض غرور باشه او ضامنه. پس اینی که گفتیم ملاک جنایت اون سبب اخیره بر اساس قاعده یه استثناء داشت، استثناءش کجا بود؟ جایی که امر سابق سببیت داشته باشه.
از اونجایی که مقدمه ضامن
بود دیگه. بله دیگه، چون معنا نداره آدم خودش ضامن قتل خودش باشه. بله دیگه، ورضا
تو این مسئله حکم کردن نصف میشه.
در حالی که در این مسئله گفتن آقا چی؟ در این مسئله گفتن نصف جنایت بر سابق و نصف جنایت بر عهده خود شخص. کلام اینه که چطور اگر این آقا، خوب دقت کنید، این آقا بعد از آنی که سبب مرگ او اون شخص سابقه، اگر کل سبب رو، یعنی اون مباشرت هم نداشت، اون سابقی کل جنایت بر عهده او بود، اما در این فرض ما چیه؟ هم سببیت هم مباشرت به جزء. خوب دقت کنید تا ببینید این حرفی که آقا اون زدن با ضوابطشون سازگار نیست. این آقایی که جرحه هم سببون نسبت به اون جزء متأخر، هم مباشرون للجزء. در فرض سابق در مثل قدم طعاما مسموما هیچ مباشرتی نداشت، فقط سببیت داشت، اما اینجا هم نسبت به فعل متأخر سببیت داره، که همین سببیت کافی بود بر این که جنایت بر عهده سبب باشه. علاوه بر اون سببیت در جزء سبب موتم مباشر، اگر تنها سبب می بود هیچ مباشرت نداشت، باید کل جنایت بر عهده کی می بود؟ بر عهده سبب. اما اینجا آیون گفتن نه، جزءش بر عهده سبب، جزءش بر عهده مباشر. و لذا اشکال بعد از آنی که توجیه حرف آقایون بر این که این جنایت توضیح میشه اینه که شخص جاره نسبت به اون فعل مجروح که عبارت از مداوای به داروی سمیه سبب هم هست. خب اگر سبب هست، شما باید بگید اصلا کل جنایت بر عهده سببه و فعل مجروح که فعل مسببه کأنه صادر من السبب، نوبت به توضیح نمیرسه. باید بگفتید کل قتل بر عهده جارحه، نه اینکه نصفش، هو نصف القاتل، هو قاتلون، منتها قاتلون جزء قتل بالمباشره و جزء دومش که مداوای به دواء سمیه به تسبیب.
سببیت منظور اینه که مترتب بر منشأش شد، نه بر سببیت، مثل اینکه فرض اون زده این رفته خودشو درمان کرده، اون که نزده بره درمان.
خب اجازه بدید، اجازه بدید، این که نزده که بره درمان بخونه، این اون آقایی هم که فرض بکنید سببیتی که در اونجا گفته شد در بحثشی، اجازه بدید، کسی چاله ای کنده، نه کنده که کسی تو این بیفته، ولی اگر چاله ای که کنده سبب وقوع غیره، آیا اون کسی که این چاله رو کنده ضامن هست یا نیست؟
غلبه داره یا غلبه
با فرض این که غلبه داره. آره
بابا غلبه داشته باشه، یعنی قصد یا قصد باشه؟
نه قصد، نه قصد نکرده. اگر فعل من سببه ضامنم، و در سببیت نه علم شرطه نه فعل به اون داعی خاص شرطه. اگر فعل من سببیت داره، حفر حفیره، اونجایی که موجب وقوع درش موجب قتله، با همون بیانی که تو کلمات آیون هست که در یک راه عریضی یک مترش رو چاله کند، دیگری آمد تو این چاله افتاد، ولو من به قصد قتلم این کار رو نکردم، ولی فرض فعل من معرضیت داره. اینه دیگه گفتن دیگه، مرحوم آقای خویی و دیگران همینو گفتن.
مثال میگن که مثلا رفته چاقو زده، منشأ شده برای این
کافیه دیگه، برای این که میدونم منشأ شد سبب، منشأ یعنی سبب. خب مثلا همون جوری که تعارف میزبان شما رو که مجبور نمی کنه، تعارف میزبان سبب برای خوردن شماست. یعنی چی؟
تصور اینو نداره که درمان کنه، فقط زده.
می تصور نداره یعنی علم نداره، ولذا اگر میزبان نمیدونست طعام مسمومه، جلوی طرف گذاشت که بفرمایید و طرف مرد، آیا این صاحب خونه برای قصاص نمیشه؟ شون عامد نبود، اما ضامن دیه هست یا نیست؟ میدونم غذا رو چون داره میده. نکتش چیه؟ نکتش اینه که داره ایجاد دایی برای مرگ طرف میکنه، ولو به غیر عمد. ایجاد دایی برای مرگ طرف یعنی ایجاد دایی برای خوردن همان، و سببیت همان دیگه. حالا ایجاد دایی فرق میکنه که آقا غذا رو جلوی طرف بگذاره یا یه کاری بکنه که طرف خودش بره اونو برداره بخوره، فرقی نه. ولذا مرحوم صاحب جواهر فرمود اگر غذای خونش رو مسموم کرد که میدونه دزدی امشب میاد به خونش، فرمود اگر کان لا یندفع الا به، ضامن نیست، قید زد. معناش این بود که اگر در خونش تعامی رو مسموم کرد، میتونست این دزد رو با پیشت رد کنه، ولی در این حال گفت نه، ازار بیاد و دیگه شر روزگار از دست این راحت بشه، یا این خلاصه روزگار از شر این راحت بشه. صاحب جواهر فرمود نه، اینجا قصاص میشه، قتل عمده. خب کلام اینه، اینی که قوم گفتن که میخوان بگن اگر میخواید بگید که طرف طبق قاعده اولیهی که شیء منتسب به جز اخیر علت، باید میگفتید که اصلا تمام موت به عهده خود مجروحه، منتها نگفتید چرا از باب سببیت. اگر از باب سببیت، کلام اینه که سببیت اقتضا میکنه تمام جنایت به عهده جارح باشه، نه نصف و نصف. پس اینی که در کلمات قوم آمده نه با اون قاعده سازگاره که جنایت مستند به جز اخیر علته، نه با قاعده سببیت که اون قاعده بعد از اصلاحش مورد توجه قومه، بعد از با توجه به اون اصلاحش که قضیه جزء اخیر جایی جنایت بهش مستنده که سببیتی برای غیر اخیر فرض نکنید. اگر سببیت برای غیر اخیر فرض کردید، همون اخیرم به عهده اون سبب و اون امر سابقه. خب اگر این شد، خب مقتضای قاعده اینه که کل جنایت بر اون آقای جارح باشه. پس چرا گفته می شود توزع الجنایه، تقصت الجنایه و نصف ولو اونی که مؤثر در موت بود مجموع و تسمم و الجراحه بود، قبول، ولیکن جراحتش بالمباشره اون مسمومیتش هم به تسبیب به عهده اون جارحه، پس کل جنایت به عهده جارحه. علل قاعده باید بگفتید اون جارح قاتلون. پس اینی که تو کلام قوم آمده از این که جنایت بر عهده هر دو به تقسیطه لایته و من هنایت تقه، این که گفتن اگر اگر مسمومیت و علاج سمی مجهز باشه، گفتن کل جنایت بر عهده کیه؟ خودش، خود مجروحه، اینجور گفتن. کلام اینه که مقتضای این قاعده این بود که در فرضی که این جنایت واقع ولو بالمباشره از شخص مجروح صادر شده، اما سببش کیه؟ جارحه. اگر سبب جارحه، مقتضای قاعده حتی در جایی که جناون علاج و سم مجهز بود، آیون بل اتفاق گفتن جنایت محدوره و قتل این شخص مضمون نیست، نه به قصاص نه به دیه. میدونم اینجور گفتن، در حالی که مقتضای قاعده بعد از آنی که شما دارید میگید سببیت موجب ومان سببه، فرض اینه که اونی که سبب علاج این آقا به داروی سمی مجهز شد، سبب چی بود؟ اون جراحت بود، آقا جراحت رو ایراد کرد. ولذا اگر این آقا طرف رو مجروح داره میکنه و میدانه این بدبخت مجروح الان تو خونش یک پانسمانی داره مسموم، نمیدونه این شخص مجروح که اون پانسمان مسمومه، به صورت عادی میره و از اون پانسمان استفاده میکنه و میمیره، میدانه جارح این رو، در این حال طرف رو مجروح میکنه، خب در این صورت قتلش به کی مستنده؟
جارح.
قطعا به جارح مستنده. خب اگر به جارح مستنده، علم و جهل در سببیت و استناد به سبب، علم سبب، علم سبب دیگه دخالتی نداره. اونی که گفتیم علم مدخلیت داره، علم مباشر برای قطع استناد به سبب، اون مدخلیت داره، اما علم سبب در سببیت هیچ مدخلیتی نداره. سبب سببه، اگر عالم باشه سببیت انعمده، اگر عالم نباشه سببیت به غیر عمده. علم و جهل سبب در سببیت نقشی نداره. بله علم مباشر در قطع انتصاب به سبب دخیله، و لذا گفتیم اگر مهمان بدانه این غذا مسمومه بخوره، نمیگن صاحب خونه رو کشت، میگن خودکشی کرد.
استاد ببخشید، پس اونجایی که اومدن فقها فتوا دادن به اینکه شخص اومده مجروحش کرده در بیابانی که درندگان وجود دارن رهاش کرده، بعدش درنده اومده این مجروح تیکه تیکه کرده مرده، اینجا تقسیطش میکنن؟
خب الکلام 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 حال خواهد آمد، ما هنوز وارد اون مرتبه ثالثه از تصویب که عبارت از مشارکت جانی با حیوان در قتل هنوز وارد اون نشدیم، اون هم خواهد آمد انشاءالله. در اون جایی که شخص این یکی از فروعی که تو کلمات فقها هست، لو جرحه فعضه الاسد فسرتا، جرحه عضه ثم عضه الاسد، شیرم بعد گاز گرفت فسرتا، اینجا فقها گفتن تو قصد الجنایه، اون نصف مربوطه به شیرش هدرون، نصف مربوطه به اون جارح مضمونه. اونجا همین حرفا رو اونجا تکرار خواهیم کرد انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین. یه نکته ای رو فردا انشاءالله بالخصوص متذکر خواهم شد، آقایون هم دنبال کنن. خیلی از قضاوت هایی که میشه قضاوت های عجولانه عرف مسامه مال غفلت از اون نکاتیه که اون نکات رو اگر به عرف تذکر بدید عرف از قضاوت خودش برمیگرده و لذا نگید از جهات بابا عرف اینجوری میگه. عرف ما دو عرف داریم، عرف مسامه و عرف دقیق. معیار ما عرف دقیقه که اینو در جای خودش دنبال کردیم و فردا هم به برخی از اشاره اشاره خواهیم کرد.